های به حقشون که استفاده از کالاها و خدمات با کیفیت ورزشی هست رو باید مد نظر قرار بدیم، چرا که وقتی دولت مردان و متولیان امر حوزه ورزش این مشارکت راستین را خواستار هستند، قاعدتا نگاه سرمایه‌ای به حوزه ورزش و نگاه سرمایه اجتماعی به حوزه ورزش میتونه در بسیاری از پیچ‌های تاریخی کمک بکنه. و فراموش نکنیم که ورزش امروزه به عنوان یک پدیده فرااجتماعی فرهنگی تمدن ساز ازش یاد میکنیم و محیط‌های ورزشی اگر محیط‌هایی باشه که متناسب با نیاز جامعه اون خدمات مناسب ارائه بشه، کالاهایی با کیفیت تولید بشه، میتونه ظرفیت‌های عظیمی رو برای نظام برمقام بیاره. من انشاءالله در برنامه آتی در بخش دوم ویژگی‌های مداخله‌گر اثرگذار بر استراتژی‌های نهادینه شده یعنی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ورزش رو خدمت شما شنونده محترم ارائه خواهم کرد. در پناه حق موفق و مؤید باشین. خدا نگهدار شما.
مطلب پایانی و نتیجه گیری این که از منظر تاریخ ایران گهواره تمدن انسانیه. آثار باقی مانده از تمدن‌های کهن و باستانی، آثار باقی مانده از بزرگترین دولت‌های جهان قدیم در گستره از مصر تا ماورای هند و آثار باقی مانده از این امپراتوری‌های باستانی در جای جای این کشور به تنهایی میتونه میلیون‌ها مشتاق و دلداده تاریخ و جغرافیای بکر رو به ایران بکشونه. امری که میتونه رکود اقتصادی رو از بین ببره و رونق رو به همراه بیاره. از همراهی شما شنوندگان محترم سپاسگزارم و تا برنامه بعد خدا نگهدار.
دوستاتو جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
فرهنگ و ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، دوستان گرامی، شنوندگان محترم رادیو ورزش، امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید و براتون بهترین اوقات رو آرزومندیم با یکی دیگر از برنامه‌های فرهنگ و ورزش. تا ساعت 13:30 در خدمت شماییم. و اما موضوعی که ما این هفته در برنامه فرهنگ و ورزش راجع به اون صحبت می‌کنیم، ما این هفته به موضوع ورزش کارسالاری پرداختیم که یکی از معضلات ورزش حرفه‌ای در بسیاری از کشورهاست و در کشور خود ما هم مصداق‌هایی از اون رو دیدیم. امروز در همین چارچوب در خصوص حمایت‌های یک جانبه از برخی ورزشکاران حرف می‌زنیم و به بررسی این موضوع می‌پردازیم که این دست حمایت‌ها چه نتایجی رو ممکنه به همراه داشته باشه. در ورزش قهرمانی حمایت از ورزشکار امری طبیعی و بدیهیه و تاکید میشه که مدیران ورزشی از ورزشکارانشون همه جانبه حمایت کنن تا اونا با آرامش و دلگرمی و با انگیزه بالا تمرین کنن و در مسابقات به رقابت بپردازن. وقتی قرار ورزشکاران در مسابقات معتبر جهانی یا المپیک شرکت بکنن، عوامل مختلفی برای موفقیتشون دست به دست هم میدن تا هدف قابل دسترسی باشه. توی چنین مسیری ورزشکاران به حمایت همه جانبه نیاز دارن. این حمایت میتونه فراهم آوردن تسهیلات اردویی و تمرینی، پاداش یا حقوق مناسب و شرکت در مسابقات مختلف برای کسب آمادگی باشه. اما در این برنامه ضمن تایید ضرورت همه جانبه در واقع حمایت از ورزشکاران، در خصوص حمایت‌های یک جانبه از برخی ورزشکاران حرف میزنیم. در یک نهاد ورزشی مثل یک فدراسیون یا یک باشگاه و یک تیم، نقش مدیر اهمیت بسزایی داره. یک مدیر ورزشی زمانی موفقه که به همه مجموعه تحت مدیریت خودش توجه بکنه و اولویت‌ها رو بر اساس شایستگی‌ها تعیین کنه. این موضوع کاملا طبیعیه که در یک تیم فوتبال یا والیبال همه بازیکنان در یک سطح نیستن و منطقی هم نیست که مثلا همه یه اندازه دستمزد بگیرن. در باشگاهی مثل بارسلونا، لیونل مسی چند برابر یه بازیکن معمولی باشگاه دستمزد میگیره و در یوونتوس هم رونالدو چنین وضعی رو پیدا کرده که در رئال مادرید هم ما نمونه این رو در مورد رونالدو شاهد بودیم. در واقع چون این بازیکنانی به همون اندازه که دستمزد میگیرن به باشگاه منفعت میرسونن و شاید هم خیلی بیشتر. پس واقعا چرا حمایت‌های یک جانبه مقبول نیست؟ بحث حمایت‌های یک جانبه زمانی مورد انتقاد قرار میگیره که یه مدیر یا مربی به بازیکنان و ورزشکاران در یک سطح مشخص نگاهی متفاوت داشته باشه و یا اینکه یک ورزشکار رو اونقدر تحت حمایت قرار بده که بقیه رو فراموش بکنه. توی برخی از رشته‌های ورزشی مدیران رو دیدیم که بیشتر امکانات خودشون رو در اختیار یک ورزشکار خاص ممکن هست که قرار بدن و از بقیه غافل بشن. وقتی دوتا ورزشکار هم سطح با سطح در واقع تفاوت بسیار کم از حمایت‌های متفاوتی برخوردار میشن، ورزشکاری که کمتر از او حمایت شده دل سرد میشه، انگیزش رو از دست میده و این دل سردی به ورزشکاران دیگه هم تسری پیدا میکنه. و ما در ادامه برنامه مثل روزهای گذشته همراه میشیم با کارشناس ثابت فرهنگ و ورزش، سرکار خانم دکتر زهرا حضرتی که جامعه شناس هستند. صحبتشون رو در خصوص موضوع برنامه بشنویم.
با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم برنامه فرهنگ و ورزش، امروز هم بحث در مورد آسیب شناسی و اولویت به ورزشکاران یا حتی مربیان خاص می‌پردازیم. در برنامه قبلی خودمون که اشاره داشتیم به تعریف ورزشکار سالاری و پیامدهای اون، امروز به این بحث رو برای خودمون بست میدیم. در مورد آسیب شناسی ورزشی که از مربوط میشه به دستمزدهای بازیکن‌ها می‌خوایم بپردازیم. در مورد محافل ورزشی به بالاخص ورزش های پر مخاطب نظیر فوتبال در ترویج و ارتقای فرهنگ و ارزش ها در جامعه به ویژه برای نسل جوانمون بسیار حائز اهمیته و متولیان امر بایستی این ظرفیت تاثیرگذار و مورد توجه قرار بدن. از طرفی اصلا در کاران و عوامل اجرای ورزشی که همه ورزشکاران و متولیان میدان ورزشی هستند نیز باید متوجه این نکته مهم باشند که هر گونه رفتار و زندگی ورزشیانان در جامعه از منظر قضاوت عمومی مردم رصد میشه و بسیاری از رفتارهای اخلاقی و حتی زندگی ظاهری آنان نیز الگوی برای جامعه خواهد بود. اگه در بعد ورزشی به اخلاقیات و روحیه جوانمردی که لازمه امر ورزشه بایستی خاطر نشان بکنیم که ورزشکاران باید به تربیت هم جسم و هم روح هم توجه کافی داشته باشند. با بررسی‌هایی که انجام شده در این زمینه باید بدونیم که ورزشکاران ما در خانواده، مدرسه و جامعه با باشگاه‌های ورزشی چگونه تربیت شدند و همچنین نقش رسانه‌ها و مهمترین بُعد اینجا که مدیا و رسانه‌ها هستند در نهادینه کردن اخلاق در جامعه ورزشی اشاره کرد. متأسفانه ولی داریم می‌بینیم که در بعضی از باشگاه‌های ورزشی و نشریات زرد حرکت‌های انجام میشه که منجر به نتیجه گرایی و زیر سوال رفتن بسیاری از اصول در بحث اخلاق و بزرگمنشی شده. در حالا بحث ادامه میدیم که آیا در کشور ما چگونه است؟ در ورزش کشور ما باید اصلاح ساختارها صورت بگیره و بها دادن به مربیان خاص و باشگاه‌های خاص خود عامل ایجاد تشدید کننده به آسیب هاست در این بُعد ورزشی. آیا از کدام بودجه ها صرف این امر میشه؟ آیا پیامدش چه خواهد بود؟ آیا تمامی اون اهداف و نتیجه هایی که ما داشتیم در بُعد ورزشی اینو به سرانجام میرسونه؟ در کنار این بحث ها به بخش خصوصی سازی و مکانیزم آن باید توجه بشه که دولت به عنوان نظارت عالیه باید حضور داشته باشه و همچنین اساس رویکرد ورزشی در سلامت جسم و سلامت روان و معنویات و اخلاقه. اما متاسفانه نگاه های تجاری و نهادینه کردن این امر به بحث سود و زیان منجر شده و از موضوع اصلی خودش دور افتاده و به حاشیه ها رفته. در مورد نقش رسانه ها که اشاره کردم برای ما خود مهمترین عامل در ترویج اخلاق انسانیت ورزشکاری و جوانمردی خیلی حائز اهمیته. ورزش به عنوان یک مؤلفه سرمایه اجتماعی و جریان فرهنگی تبدیل شده است و در همه حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی نقش خیلی مهم و بسزایی داره ایفا میکنه و چه بسا به این امر اگه واقف باشیم به هنجارها و نرم‌هایی که در جامعه به وجود میاد به آن اعتقاد پیدا بکنیم و پررنگترش بکنیم از حاشیه رفتن و آسیب رسیدن به ورزش تا آنجایی که ممکنه با برنامه‌های بلند مدت میتونیم از خیلی پیامدهایی که ما رو به اون حاشیه ها و از پیامدهایی که ما به چی فکر میکردیم و به کجا داریم میریم میتونیم جلوگیری کنیم. روز روزگارتون خوش باشه. انشاءالله در برنامه‌های بعدی هم در کنارتون خواهیم بود. با سپاس.
دوازده و 44 دقیقه هست و همچنان با ادامه برنامه فرهنگ و ورزش در خدمت شما هستیم. بحثی رو که از آغاز هفته راجبش صحبت کردیم و امروز هم قصد داریم همچنان اون رو پیگیری بکنیم راجب ورزشکار سالاری و اهمیت دادن به یکی دو ورزشکار در هر رشته ورزشی هست که به صورت خیلی خاص‌تر از امکانات و تسهیلات و فرصت‌هایی برخوردار میشن که تقریباً ورزشکاران هم سطح اونها از این موقعیت برخوردار نیستند. این بحث رو ما در واقع عنوان کردیم با عزیزانی که به هر حال در ورزش و مسئولیت دارن هم گفتگوهایی رو انجام دادیم. هر کدام از زاویه دید خودشون به این موضوع پرداختن. ایده معتقد بودن آنچه که داره در بعضی از ورزش‌ها رخ می‌دهد مصداق بارز ورزشکار سالاری هست و بخشش هم برمیگرده به ضعف‌های مدیریتی که در واقع در قالب حمایت از یکی دو ورزشکار سعی می‌کنن بر اونها پوشش بگذارن. و بعضی هم گفتن نه، اتفاقا این یکی از شیوه‌های مدیریتی درست در ورزش هست. اگر انتظار داریم که نتیجه مطلوب رو بگیریم، ضرورت داره که متناسب با شرایط هر ورزشکار اون انعطاف لازم رو داشته باشیم تا نتیجه هم به همراه در واقع ایجاد بشه و فرصتش براش فراهم بشه. می‌خوایم گفتگو بکنیم در ادامه برنامه امروزمون با جناب آقای مرادی، ریاست محترم فدراسیون وزنه‌برداری کشورمون. گفتگوی روز گذشته ما تقریبا در واقع نصف و نیمه ماند، هم سوال‌های من داشتم و هم توضیحاتی جناب مرادی که ما قرار رو بر این گذاشتیم که اگر فرصتی فراهم بشه ایشون هم براشون مقدور باشه در یک مجالی دیگر خدمتشون باشیم. بخش اول گفتگوی برنامه امروزمون رو ان شاءالله خدمت ایشون خواهیم بود. آقای مرادی سلام به شما، وقتتون بخیر باشه.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، روزتون بخیر باشید.
سلامت باشید. خب من برای مخاطبانی که شاید امروز تازه شنونده فرهنگ و ورزش هستند یه مروری میکنم برای آنچه که مطرح شد و بعدش انشالله خدمت شما هستیم. وقتی که در واقع بحث ورزشکار سالاری یا حتی بازیکن سالاری در ورزش عنوان می شود، یکی از مصداق ها و مثال هایی که شاید در ذهن خیلی ها نمود پیدا بکنه ماجرایی هست که در مورد کیانوش رستمی رقم خورد و البته آقای سجاد انوشیروانی هم که سرمربی تیم ملی وزنه برداری ما در همون زمان هم بودن، در یک گفتگویی که ما خدمتشون بودیم اشاره کردن به این که توی این ماجرا اتفاقاتی رقم خورد که عملاً شاید آینده موفق کیانوش رستمی هم به شکلی تحت تاثیر این ماجرا قرار گرفت و اعتقاد داشتن که این ورزشکار سالاری که در مورد کیانوش رستمی رخ داد هم به او آسیب زد و هم به ورزش وزنه برداری. روز گذشته خدمت جناب عالی بودیم، اشاره کردید به این که مدیریت در یک مجموعه مثل فدراسیون وزنه برداری نگاه پدرانه نیاز داره، این نگاه پدرانه هم بایستی انعطاف لازم رو داشته باشه، یک جایی ضرورت پیدا میکنه که فرزندان اون مجموعه حمایت متفاوت تر داشته باشن و در واقع فرصت و زمینه براشون فراهم بشه تا بهتر بتونن کار خودشون رو پیگیری بکنن و به نتیجه برسونن. تا اینجای بحث که شما نکته خاصی احیانا ندارید تا بعد بریم به سراغ موافق هستید؟ خب من یه سوالی رو از شما پرسیدم خیلی نتونستیم اون رو باز بکنیم، اونم این که اگر آقای مرادی که خودشون یکی از کارشناسان ورزش هستن، سالهای سال مسئولیت داشتن در ورزش ما، یک چهره ای هستن که به هر حال در ورزش ما در سطح بین المللی هم مسئولیت داشتن، قرار باشه که در مورد کیانوش رستمی یا کیانوش رستمی ها از مواضعی که شاید همه انتظار دارن کوتاه بیان، آیا تضمینی وجود نداره که این تبدیل به یک رویه نشود؟ یعنی ما هر روز شاهد در واقع زیاده خواهی از سوی بعضی از ورزشکاران در هم وزنه برداری هم دیگر رشته ها نباشیم؟ خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید، من روز گذشته مواردی رو عرض کردم که شاید شنوندگان محترم اون بزرگوارات در صورت صدای بنده رو شنیدن. من عرضم در ارتباط با سیاست های و مسائلی که در حول و حوش مسائل مدیریتی در قالب مسائل ورزشی هست عرض کردم. عرض کردم که به هر حال تئوری های مدیریتی های متعددی هست، شبکه های متعدد مدیریتی وجود داره، یکی از اونها میتونه مدیریت به سبک استبدادی باشه، یکی به صورت مردم سالاری باشه، یکی مدیریت به صورت حالا جوری گفته میشه که شاگرد محور در سطح جهان هست یا بازیکن محور هست. حالا شاید یه جایی به عنوان بازیکن سالاری مطرح شده باشه،
درست،
ولی من سبک مدیریتی رو در ارتباط با کارهای فدراسیون به صورت سبک مدیریت اقتضایی در نظر گرفتم با توجه به شرایط موجود و یه مقداری حتی این تئوریسین های مدیریتی در ارتباط با مسائل علوم تربیتی و تربیت آموزش تحت عنوان شبکه مدیریت به روی این موضوع بیشتر اومدن جلوتر و کارهای بسیار اساسی انجام گرفته، از جمله این شبکه مدیریتی. نگاه شبکه مدیریتی کمی اومده جلوتر به مسائل رفتاری و توجه به افراد بیشتر توجه کرده که یکی از اون نکاتی که بسیار مهمتر هست الان مورد توجه بسیاری از کارشناسای علوم تربیتی در سطح جهان حتی مسائل ورزشی هست، نگاه یعنی اون شبکه مدیریتی اومده اصلاح شده و از مرحله اقتضایی هم عبور کرده، نگاه پدرانه به موضوع هست. دوست. این نگاه پدرانه و بحث سبک مدیریت پدرانه اون جایی که به هر حال پاداش داده میشه بر مبنای به چیزهایی پاداش داده میشه که اون حسن رفتارشون رو متقابل نشون دادن و در حقیقت وفاداریشون رو به اون مجموعه بیشتر نشون دادن. یه مقداری هم حتی هشدارهایی که داده میشه با توجه به اون هشدارها نشون میده که در اصل اونجا احتمال حالا زیاد قصور شده از اون اهداف. من بحثم بحث مدیریتی و سبک مدیریت های رهبری بود که حالا من اگر شما اجازه بدید توضیحات بیشتری راجع به این موضوع هم بدم.
خواهش میکنم بفرمید.
در ارتباط با همین موضوعی که من اشاره کردم، مورد خاصی که شما مد نظرتون هست در ارتباط با بحث آقای کیانوش رستمی، اتفاقا این موضوع های رفتاری مربوط به امروز و دیروز نیست، از سنوات قبل مربوط به این ورزش کار خاص که شما اسپوردید در اردوهای تیم ملی تو جنبه های مختلف، حتی شاید نگاه تو اردوها بدتر از این موضوعی که یه مقداری حالا اومد رسانه شد، یعنی که ایشون بخواد مثلا اردوی خاص بخواد، تمرینات خاص بخواد. شاید سنوات قبل حتی رئیس فدراسیون رو بازیکن میومد پیش معاون محترم رئیس جمهور میرفتن میشستن تو دفتر ایشون میشستن و رئیس فدراسیون عوض میکردن
در همین وزنه برداری یا رشته های دیگر.
نهایت اون چی که بود شما اشاره فرمودید که میخوام بگم که نه تنها بازیکن بلکه مربی رو میومدن اینا اختیار میکردن.
آقای مرادی عزیز یه سوال فقط، در وزنه برداری موضوع بحثتونه یا در همه رشته ها ممکنه باشه نمونه هاش؟
بعضن حالا از وزنه برداری هم عبور بکنیم، از بیشتر رشته های مرزی که در این سمت بوده
درست.
حتی تا یه حدی دیگه بالاخره بعضی ها فشارهای از بیرون از
مجموعه درست میفرمایید شما، بله خب
فشارهای آورده شد که حتی بازیکن مربی رو در نهایت اینکه ما در جای بسیار مهم رویدادهای جهانی بودیم مثل مثلا مسابقات فوتبال جهانی مربی عوض شد.
بله درست.
مگر اینا سابقه نداشته کی باعث شده این موارد؟ من میخوام بگم که از سنوات قبل این روندی که شاید بگم یه فرهنگ ندونستن سبکهای رهبری هست، سبکهای مدیریتی هست، باعث شد که برای همچون بناهای بسیار نادرستی گذاشته بشه. من نمیگم که این روش مناسبی است به هیچ عنوان. من عرضم این هست که بایستی ببینیم با توجه به شرایط موجود باید چه تصمیمات بگیریم و نگاه در نهایت نگاه پدرانه که در کلان کار مردم کشور، مردم خرسند بشن، رفتارهای این ورزش و ورزشکار بتونه الگوسازی برای سایر رشته‌های دیگه بشه. اگرچه یک قهرمان که خب الگوهای رفتاری هست یه خواسته هایی داره، اگر در اون چارچوب و مسائلی که بین دو طرف میاد تعاملاتی برقرار میشه به صورت در حقیقت مشارکتی تصمیماتی که گرفته میشه به نفع مجموعه ورزش کشور بشه، اون وفاداری اون ورزشکار در حقیقت به اثبات رسیده و اون سبک پدرانه به نتیجه رسیده. اونجاست که باید اتفاقا به اون ورزشکار در یه ابعادی پاداش داد، ولی در یه ابعادی که اگر از اون چارچوب ها خارج بشه و در اصل شرایطی به وجود بیاد که به نوعی گفته میشه که از اون اهدافی که باید مردم شادتر بشن، مردم یه مقداری منافع ملی بیشتر بود قصور بکنه، اونجا بله باید به صدا پاداش نداد.
خب آقای مرادی الان در مورد موضوع کیانوش رستمی، ما در واقع با این شیوهی که ایشون تصمیم گرفت تمرین خودش رو انجام بده و کارش رو دنبال بکنه با دو دست در واقع نتایج روبرو بودیم. یکی نتایجی هست یا نتیجه‌ای هست که در رقابتی مثل المپیک رقم می‌خوره، او مدال بسیار ارزشمندی رو برای ورزش ما به دست میاره، یک مدال تاریخی که قطعاً در خاطر و در تاریخ ورزش این سرزمین ماندگار خواهد بود، و البته دو نتیجه ناموفق و دو ناکامی در رقابت‌های جهانی و بعدش هم بازی‌های آسیایی. اگر قرار باشه که ما الان در واقع این نتیجه رو و این عملکرد رو نهایتاً راجبش بخوایم یه قضاوت انجام بدیم، فکر میکنید که این شیوهی که تحت عنوان شیوه منعطف و پدرانه ازش یاد میکنید موفق بوده یا خیر؟ یا اینکه آقای مرادی اگر احیانا با درخواستهای مشابه از سوی دیگر ورزشکاران روبرو بشن، با توجه به تجربه کیانوش رستمی، آیا همان تصمیم رو میگیرن یا فکر میکنن که تبعات منفیش ممکنه بیشتر از مثبتش باشه؟
من عرض میکنم خدمت شما که ببینید اون جایی که این میخواد به صورت یه موضوع و فرهنگ عام بشه، ما باید عرض کردم نگاه پدرانه و عادلانه تصمیم بگیریم. اگر چنانچه یک ورزشکاری داره همتون خواسته رو میخواد که میتونه منافع ملی بیشتر منتفع بشه و به شرایط خاص باید ما موارد رو هم در نظر بگیریم. این مواردی بود مربوط به قبل از المپیک
و باید
که تمامی جوانب از جمله سرمربی محترم، مربی محترم، تیم کادر فنی و خود ورزشکار هم همه تو این زمینه به صورت خیلی عادلانه به یه شکل منسجم حرکت بکنن. ولی بعد از المپیک ببینید، شما عرض کردم شرط اقتضا میکنه که بعد از المپیک توی خانواده که نگاه پدران باید اعمال بشه باید عام باشه. ببینید الان خب توی همین اوضاع احوالی که ما در ارتباط با بحث آقای کیانوش رستمی رو داریم، آقای سهراب مرادی هم داریم،
دقیقا.
خب این باید نگاه عادلانه باشه. اگر قرار آقای کیانوش رستمی مدال طلای المپیک دیگرش رو هم بگیره، خب انشالله امیدواریم که بگیره و انشالله امیدواریم که سهراب مرادی هم بگیره. ولی ما اونجا عادلانه ببینید فقط یک نفر میتونه تو المپیک توی این ورز شرکت بکنه.
درسته.
ببینید خب ما باید تمام جوانب رو از جمله اون نگاه پدرانه که عادلانه بین همه شرط مساوی رو تقسیم بکنیم. اگر چنانچه یک ورزشکاری بیشتر از اون بخواد عدول بکنه و به هر حال قصور بکنه از اون موضوع، این یه هشداره. ببینید ما نیومدیم که اینجا میگم بحث نگاه مستبدانه نسبت به موضوع داشته باشیم. باید ما عادلانه بین افراد عدالت رو تقسیم بکنیم. الان به نظر میرسه که واقعا ما این هشدار هم به آقای کیانوش رستمی اعلام کردیم، نقطه نظر فدراسیون رو اعلام کردیم و قبل از المپیک شرایط اصلا فرق میکرد. شرایط اقتضا اونجوری بود که چون تمرینات متعدد خودش رو داشت به صورت بسیار منظم انجام میداد و تو او وزنی که بود واقعا یه رکورد بسیار جاودانه برای خودش به باقی گذاشت. ولی الان فقط یک نفر میتونه در المپیک در این وزن خاص حضور پیدا بکنه. خب ما باید شرایط از جمله تمرینات، از جمله حتی اگر چنانچه آقای سهراب مرادی هم امروز این شرایطی بخواد، یه سری شرایطی که تقریبا بتونه ایشون بهتر و آرامش بیشتری رو داشته باشه، ما باید وظیفه‌مون رو مهیا بکنیم.
یعنی شما در واقع معتقد هستید که اگر مثلا کیانوش رستمی حاضر باشه در وزن قبلی خودش کار خودش رو پیگیری بکنه و این یک وزن بالاتر آمدن رو اندیشش رو بگذاره کنار و تغییر رویه بده، حتی اگر در واقع دوست داشته باشه به صورت انفرادی هم کار بکنه، باش مخالفتی ندارید؟
دقیقاً حرف شما رو من تایید میکنم.
درست.
ولی من این عرض بکنم خدمتتون، آقای کیانوش رستمی بعد از مسابقات جهانی اگر می‌خواستن جهانی که گذشت
بله.
چند ماه پیش بود
با.
ما این رو بعد از المپیک نشستیم صحبت کردیم و به هر حال بر اساس اون صحبت ها ما مطرح کردیم که بحث عملکرد کاری ایشون باید به جوری بشه که شرط فدراسیون، شرط منافع ملی و شرط شخص خود ایشون هم بیشتر رعایت بشه، که ما اومدیم اتفاقا تعریف استراتژی کردیم و به ایشون هم گفتیم قبل از المپیک حتی اگه شما نظر دارید که حالا میگن که مثلا من اگر وزن کم میکردم، تعداد وزن کم کردنم برای مسابقات جهانی و بازی آسیایی ممکن بود آسیب ببینم، ما گفتیم ما توی این دسته‌ای که هنوز تغییر اوضاع نشده با همون شرط قبلی بیاید و با وزنهای کمتر بیاید از عنوانهای بسیار بالاتری رو بدهد، مثل مسابقات سال قبل جهانی که متاسفانه اوت کردن، امسال مسابقات بازی آسیایی که متاسفانه همون وزن متاسفانه اومدن و حالا اومدن تو وزن آقای سهراب مرادی و شرطی شما ملاحظه فرمودید.
خب آخه یه نکته آقای مرادی، الان مثلا یه نقدی هم که نسبت به ماجرای تمرین انفرادی کیانوش هست اینه که میگن، یعنی این صحبت رو حداقل آقای انوشی روانی روز شنبه عنوان کردن که این شیوه تمرینی شیوه درستی نیست، یعنی در کنار این که حالا شاید یک نوع ورزشکار سالاری به زمین دوستمون به هر حال به وجود بیاد، اعتقادشون این بودش که علمی همین تمرینات اتفاق نمیفته، ولی وقتی شما در یک قالب ورزش ملی در تیم ملی حضور دارید، خیلی از اصولی که شاید به تنهایی بهش توجه نکنید، مربی شما همه اینا رو گوش زد نکنه، در قالب ملی دارید میبینید. این موضوع رو چطور، این فاصله و این فضای خالی که به وجود میاد رو چطور میخوای پر بکنید؟
من همون برمیگردم به عرایض قبلیم که باید ما ورزشکار رو درش یه شرایط رو وجود بیاریم
خب.
که حالت مستبدانه نباشه، همه تحت یه چارچوب پادگان نظامی که نیست، به هر حال انسان ها داریم با رفتارهای انسانی داریم
از اون بر چی؟ از اون بر اگه احیانا ورزشکار شما لجبازی بکنه چی؟ اونجا هم آیا قرار هست که باز هم با این نگاه کوتاه بیایید یا در واقع ازش جواب بخواید، پاسخ بخواید؟
دقیقاً شما درست میگید. اونجایی که از چارچوب خارج میشه باید هشدار داد. اونجا دقیقاً شما قبل از المپیک این مواردی بوده که اجرایی شده و مربی هم حتی باید حرمت و حریمش رعایت کنه، اینا اجرا شده. ولی در اصل یه سری چیزا هست که بین خود ورزشکار و مربی‌ها هست. حالا این چیزایی هست که ما نباید انقدر ریز بشیم تو